میکنم ما چند بیت سعدی است. از تمام این شعرهایی که میخونم فقط به اینها توجه بکنیم، دلمون رو آکنده کنیم از مفهوم این. کافی است که اون شکوه انسانی رو در خودمون حس بکنیم. یکیش همینه. 3-4 بیتشم میتونید از صدای من رو بیارید بنویسید، یا خود بوستان رو بیارید از روش دیکته بفرمایید بنویسید، به خاطرتون بسپارید و به نسلهای بعدتونم منتقل بفرمایید.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. تولدی در حور. خاطرات حیات و رزم و شهادت شهید حسین محمدیان. نویسنده معصومه سپهری. کتابخوان محسن بهرامی. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. بعد از عملیات خیبر و شهادت معاونین لشکر، آقا مهدی مسئول وقت واحد اطلاعات آقا مصطفی مولوی را به عنوان معاونت لشکر برگزید و مسئولیت واحد اطلاعات لشکر را به من سپرد. تازه واحد را تحویل گرفته بودم که حسین به واحد آمد. نمیدانم از کجا پایش به واحد باز شد، اما خیلی زود در واحد گل کرد. قطعاً با شناخت و علاقه قوی به واحد آمده بود. سرتیم‌ها در چند مأموریت بچه‌هایشان را سبک سنگین می‌کردند و توانایی‌های هر نیرو را می‌یافتند. حسین قابلیتش را خیلی زود نشان داد و مورد توجه واقع شد، اما تصویر او در عملیات بدر در ذهن من برجسته‌تر است. چه در مراحل آموزش بلمرانی، چه در مراحل شناسایی و چه در ضمن عملیات که حسین تا آخرین روزها در خط اول نبرد بود. 2-3 ماه قبل از عملیات بدر آقا مهدی به من گفت با هم میریم یه جایی. آن روزها عده‌ای از بچه‌های ما در شط علی مشغول آموزش بلمرانی توسط بچه‌های قرارگاه نصرت بودند. با آقا مهدی راه افتادیم و به سمت جزیره رفتیم. در راه گفتند تو نفر دومی هستی که این مطلب رو بهت میگم. از این منطقه عملیاتی انجام میشه. به تدریج بچه ها رو جمع کن و بیار اینجا. شناسایی رو شروع کنید. تا برسیم به جزیره حدود 2 ساعت طول کشید. در این مدت آقا مهدی مرا توجیه کرد که مأموریتمان کجاست و کجا را باید تحویل بگیریم. قدم اول تحویل دکل‌های دیدبانی و برقراری رابطه با قرارگاه بود. ترتیب انتقال بچه ها را به جزیره دادیم و در پد 3 برای اولین بار مستقر شدیم. حسین هم جزء نیروهای برگزیده بود که برای شناسایی به منطقه آمده بود. در طول کار علاوه بر این که خودم گزارش سرتیم‌ها را می‌گرفتم، آقا مهدی هم مرتب به بچه‌ها سر می‌زد، گزارش می‌گرفت، راهنمایی می‌کرد و در بخش دیدبانی هم خودش مستقیماً گزارش می‌گرفت. بچه‌ها با جدیت کار می‌کردند. آنجا ما یک تیم غالب داشتیم که حسین محمدیان هم از نیروهای شاخص این تیم بود. بچه های این تیم خیلی با هم جور بودند. اگر غیر از این بود اذیت می شدند. آنها هم نوحه و نماز شب داشتند، هم شیطنت و تک و پاتک و سر به سر هم گذاشتند. بچه های این تیم به واحد روحیه می دادند. البته من هم گاهی با آنها درگیر می شدم، به خاطر اینکه مجبور بودم نظم داشته باشم و اتفاقی نیفتد که نتوانم به حال اول برش گردانم. مثلا من در واحدی به بچه ها اجازه سیگار کشیدن نمی دادم، اما بچه هایی که سیگاری بودند بین خودشان یک رمزی داشتند. مثلا می گفتند میریم پرنده بزنیم. من هم می دانستم منظورشان چیست. بلم را بر می داشتند و دور می شدند. گاهی سر این قبیل مسائل با بچه ها درگیر می شدم. با این که برخوردم با بچه ها بیشتر عاطفی بود و همین مسئله باعث می شد برخی مواقع تصمیم گیری ها برایم سخت شود، مثل لحظاتی که بعضی ها به اصرار و حتی التماس اجازه می خواستند تا در شرایط سخت عملیات وارد معرکه شوند و من که ارزش تک تک آنها را می دانستم سخت ترین لحظات را می گذراندم. در عملیات بدر کار شناسایی که با بلم و از میان آبراه ها بود کاری جدید با مشکلات ویژه بود که بچه ها با غیرت و خیلی تمیز و کامل این کار مهم را انجام دادند. سخت‌ترین کار بعد از شناسایی ها علامت گذاری مسیرها بود. این کار خیلی ظریف و حساس بود. علامت ها از یک سو باید خودشان را به ما نشان می دادند تا محور را گم نکنیم و از سوی دیگر باید از چشم عراقی ها پنهان می ماندند. برای نیروهای اطلاعات هر کار کوچکی که باعث لو رفتن عملیات شود بزرگترین نگرانی بود. برای علامتگذاری مسیرها در هر محور نخبه ترین بچه ها انتخاب می شدند که حسین هم به خاطر هوش سرشار و بیباکیش از این گروه بود. او از جمله بچه های واحد بود که از شب اول بدر یکی از گردان های خدشکن را برد و تا روز آخر در منطقه ماند. هرچند من بچه ها را تا لحظه وداع می دیدم و وقتی رها می شدند من ارتباطی با آنها نداشتم. پس از شکستن خط دستور بازگشت به بچه ها داده بودیم، چون در عملیات های قبلی تلفات بچه ها غیر قابل جبران بود. در طول عملیات هر جا که لازم می شد عده ای را به جلو فرا می خواندیم. در بدر حسین جزء نیروهایی بود که در تمام مراحل دشوار کار در پیشانی نبرد بود. درایت و شجاعت این شیر بچه در بدر او را برایم خواستنی تر می کرد. دو سالی می شد که در جبهه بودم. سنم کم بود اما خیلی دلم می خواست به واحد اطلاعات بروم. بعد از آموزش شنا در سد دز بالاخره با گروهی از نیروهای اطلاعات همراه شده و راهی جزیره مجنون شدیم. ما را به پد سه بردند، جایی که آهنالات ریخته و تابلو زده بودند خدمات. مستقر که شدیم فهمیدیم آنجا مقر لشکر آشورا، لشکر نجف و قرارگاه نصرت است. جای مهمی برای نیروهای اطلاعات بود. آنجا مرا به تیم مهدی داوودی دادند و همانجا با حسین آشنا شدم. رزمنده‌ای شیک پوش و تمیز که به سرعت مجذوبش شدم. در پد سه سوله بزرگی داشتیم که دو سوله کوچکتر در طرفین آن قرار داشت. تیم ما با حضور خود مهدی داوودی، حسین محمدیان و یعقوب شکاری تیم خیلی خوبی بود. بعضی از بچه های شلوغ تیم های دیگر مثل مهدی قلی رضایی هم به هوای دوستانشان اغلب در سوله ما می ماندند و با آنها هم آشنا می شدیم. خیلی دوست داشتم مرا هم به شناسایی ببرند ولی انتظارم بیجا بود. به اعتراض رفتم پیش برادر کریم فتحی، فرمانده واحد اطلاعات. جوابشان یک چیز بود: صبر کن، یک کمی یاد بگیر. بعد در کنار همه چیزهایی که به عنوان نیروی اطلاعاتی باید یاد می گرفتم، درسهای بزرگتری از دوستانی مثل حسین یاد می گرفتم. اطلاعاتی بودن در ذات او بود. خیلی از کارهایش را مخفی می کرد و رازنگهدار خیلی خوبی بود. اگر می خواست چیزی را نگوید، طوری برخورد می کرد که اصلا نمی شد چیزی از او فهمید. در پنهان کردن عوالم معنویش هم موفق بود. با این که یکی از شلوغترین نیروهای اطلاعات بود، اما زمانی که در جزیره‌ای پشت سد دز مستقر بودیم، بارها وقتی دنبالش می گشتم، در گوشه خلوتی پیدایش می کردم، مشغول تلاوت قرآن و دعا. قسمت بزرگ سوله که به عنوان نمازخانه واحد استفاده می شد، مأمن خیلی از بزرگان لشکر عاشورا بود. بارها فرمانده محبوب لشکرمان آقای مهدی باکری، محمد اشتری و میرزا علی رستمخانی را در حال نماز شب آنجا دیده بودیم. حسین با اینکه همیشه از صدای جیر جیر ساعت نماز شبخوان‌ها که برای بیدار شدن کوک می‌کردند شاکی بود، اما خودش هر وقت می‌توانست برای نماز شب بیدار می‌شد و نمازهای خیلی باحالی می‌خواند. بعد از 3-4 ماه دیگر طاقت نیاوردم و با قطار راهی شدم. در پادگان پدافند هوایی اهواز که عقبه واحد اطلاعات بود، تعدادی از بچه ها را دیدم. معلوم شد بچه های واحد در چند منطقه کار می کنند، اما کار اصلی در جزیره مجنون بود. تعدادی از بچه ها از منطقه برگشته بودند. کریم حرمتی، منصور فرغانی و حسین محمدیان را دیدم. منصور گفت به تیم آنها بروم که قبول کردم. با مینیبوس راهی شدیم. در ماشین با حسین کنار هم نشسته بودیم. می گفت کاش به تیم ما می اومدی. او در تیم مهدی داوودی بود. به هر حال به جزیره رسیدیم. در پد 3 هنوز جایی را نمی شناختم. در گوشه ای از پد زیر دکل کوچکی که حدود 3 متر ارتفاع داشت، تدارکات چادر کوچکی داشت که برادر ایمانی مسئولش بود. همان اول کار با حسین و رسول سعیدی و میر داوود حسینی رفتیم به این چادر. من هنوز موقعیت دستم نبود. حسین و رسول شروع کردن به صحبت از اجنه. دیدم این مسئول تدارکات حسابی از این چیزها میترسد. آمدیم بیرون، اما بچه ها هوس پاتک زدن از تدارکات را کرده بودند. از عقب چادر را بالا زدیم و هر کدام یک جعبه ساندیس و کمپوت برداشتیم. برادر ایمانی با این که سر و صدایمان بلند بود، اما از ترس جم نمی‌خورد. حسین می‌گفت که خیلی ساندیس دوست دارد، اما جعبه ساندیسش را داد دست من و گفت اینا را هم تو ببر قایم کن. بابا من هنوز سنگرم را نمی‌شناسم. سنگرم را نشان داد و راهیم کرد. زیرکتر از آن بود که بگذارد کسی به او شک کند. در سنگر ما کسی نبود. زیر سنگر را جعبه مهمات چیده و رویش مکت انداخته بودند. مکت را بالا زدم و وسایل را توی یکی از جعبه ها گذاشتم. آن شب بچه ها در حال برنامه ریزی بودند تا بعد از شام وقتمان بیهوده تلف نشود. حرف قرائت قرآن و نماز شب بود که به روحیه شلوغ من نمی آمد. پا شدم آمدم دم سنگر حسین. قضیه را که فهمید مرا برد پیش خودش و برایم جا انداخت. از آن به بعد بیشتر شبها به سنگر آنها می رفتم و می دیدم حسین جای مرا انداخته و منتظرم نشسته است. صبحها با هم ساندیس و کمپوت بر می داشتیم و به ادامه پدسه، جایی که محوطه دایره مانندی بود، می رفتیم. آنجا با هم می نشستیم و حرف می زدیم. برنامه ی حفظ حدیث با حسین به جلسات کمپوت خوری تبدیل شده بود. به هم که می رسیدیم، در حالی که هر یک کمپوتی در دست داشتیم، به منتهی الیه پد که خالی و خلوت بود می رفتیم. ساعتها آنجا می نشستیم، می خوردیم و حرف می زدیم. در آن اوقات متوجه چند مطلب شدم. اول این که دو سه نفر از بچه های آن تیم به شدت سیگاری بودند. یعقوب و داوود که از نیروهای نخبه واحد اطلاعات بودند می گفتن بچه ها می آید بریم پرنده بگیریم؟ ما می فهمیدیم برای چه کاری می روند. بعضی ها نمی دانستند و حتی ناراحت می شدند که چرا ما را برای زدن پرنده نمی برند. حسین از این برنامه خیلی ناراحت می شد. می گفت نیروی اطلاعاتی نباید سیگار بکشد. هم از نظر نظامی ضعیفش می کند و باعث می شود نفسش کم بیاید، هم ممکن است در منطقه هوس سیگار کند که دود و نورش دشمن را متوجه می کند. در صحبتهایی که با هم داشتیم متوجه شدم که چقدر دقیق حواسش به همه چیز است. در مورد یکی از نیروها می گفت او اصلا لیاقت و صلاحیت حضور در واحد را ندارد. متوجه شده بود که آن فرد با 7 ماه حضور در واحد دارد پرونده می سازد که بتواند کارت پایان خدمت بگیرد. می گفت همین فرد پای کار که برسد نمی آید. اتفاقا 2-3 ماه بعد همه ی حرف های حسین درست از آب در آمد و آن فرد شب عملیات بدر با اتفاقی ساختگی خودزنی کرد و به عقب برگشت. حسین در شناخت آدم ها استعداد خاصی داشت. در همه مسائل بینش و دید بالایی داشت و خیلی روشن و تیز تحلیل می کرد. علیه هر کار خلافی و مخصوصاً این مورد موضوع می گرفت و کوتاه نمی آمد. آن فرد هم بیکار نمی نشست و علیه حسین حرف هایی می زد. اما در نهایت معلوم شد حق با کیست. یک بار با هم به شهر رفته بودیم، دیدم مجله ورزشی خرید. تعجب کردم که تو از کی اهل ورزش شدی؟ گفت صبر کن میفهمی. وقتی پیش بچه ها رفتیم تازه فهمیدم که با اطلاعاتی که از مجله به دست آورده بچه های فوتبال دوستی را که طرفدار پیروزی یا استقلال بودند علیه هم تحریک میکند. این هم از زرنگی های خاص حسین بود که حتی در شلوغی ها سعی میکرد حرف هایش بدون پشتوانه نباشد. کار شناسایی شروع شده بود. محورهای ما جدا بود و معمولاً از چگونگی حرکت و مشخصات منطقه هم با هم حرف می زدیم. حسین با اینکه تازه وارد کار شناسایی شده بود و سابقه کمتری نسبت به اکثر ما داشت، ولی نظر خاصی در مورد نحوه شناسایی داشت. می گفت احتیاط بیش از اندازه باعث ترس می شه. باید طوری برخورد کنیم که شناسایی رفتن در منطقه عادی بشه. کاری کنیم که دشمنم بپذیره که شناسایی عادت و کار همیشه ماست. بدین ترتیب در عین استفاده از نعمتهایی که در بدو ورود به جزیره پاتک زده بودیم، تحلیلها و نظرات تازه‌ای از حسین میشنیدیم که چون از روی منطق و دلیل بود، همه را میپذیرفتیم. یک شب من و حسین مثل همیشه کنار هم دراز کشیده و حرف میزدیم. صحبت شیرین بود و تا نزدیک اذان صبح طول کشید. ناگهان متوجه شدیم که دستی گربه ای را از دریچه به داخل سوله انداخت. می دانستیم محمد پورنجف و ابوالفضل فرهمند نگهبانند و این قبیل شوخی ها با آنها می آمد. حسین خیلی زود گربه را گرفت و نازش کرد. گربه ساکت شد. حسین گفت چیکار کنیم؟ همه را به هم بزنیم؟ یه نیشگون از این گربه بگیری جیغ گربه بلند میشه. اون وقت خودمون سرسرا را میندازیم که حسین از پای گربه بینوا چنان نیشگونی گرفت که جیغ وحشتناک گربه خیلی ها را از جا پراند. به دنبال سر و صدای من و حسین که بی انصافا چرا نمیذارین بخوابیم، گربه وحشت زده از روی بچه ها میگذشت. حسین از پشت دنبالش میرفت و گاهی سیخونکی به گربه میزد. از سوله خودمان وارد نمازخانه شدیم. نمازخانه سولهی بزرگ بود که 2 سوله کوچک از آن منشعب می شد، که در یکی از آن سوله ها تیم مهدی داوودی مستقر بود و در دیگری فرماندهی واحد. با جیغ گربه و سر و صدای ما هر کس آنجا بود بیدار شد. از گوشه سنگر یکی چراغ قوه‌اش را روشن کرد. آقا مهدی را از روی صدایش شناختم که می گفت بنده خدا چه خبرتونه؟ چرا نمیذارید مردم بخوابن؟ از خجالت آب شدم. آقا مهدی قبل از عملیات بدر اکثر اوقات پیش بچه های اطلاعات بود، اما آن شب ندیده بودیم که او از مدتی پیش به نمازخانه آمده و در گوشه‌ای به نماز شب ایستاده است. در پد شش بودیم، یک روز مانده به عملیات بدر. هوا تاریک بود و من خواب بودم. بیدارم کردند، دیدم منطقه پر از تریلی است. تا حسین را دیدم پرسیدم حسین اینا چی هن؟ گفت بالاخره باید بلما رو می آوردیم. این همه تریلی را از کجا آوردین؟ رحمت الله جور کرد. معلوم شد همراه شهید رحمت الله اوهانی از جاده هرچه تریلی گیرشان آمده گرفتند و بلمها را بار زدند. حسین که راه را بلد بود جلوی ماشین نشسته و آنها را تا جزیره هدایت کرده بود. اگه هوا روشن بشه با دیدی که عراق به اینجا داره میزنه همه چی رو لط و پار میکنه. با این حرف من همان راننده هایی که میگفتند به هیچی دست نخواهیم زد خودشان هم کمک کردند. یالا بیایید زودتر بلمها را پایین بیاریم و بزنیم بریم. حسین بلمها را جایی تخلیه کرد که راحت می شد بردشان توی آب. در حین عملیات خبری از حسین نداشتم. ذات عملیات همین بود. تا 5 دقیقه از کسی جدا می شدی نمی دانستی زنده است یا نه. اما بعد از عملیات وقت خوبی بود که از دوستان مخصوصاً شهدا خبر بگیریم. بعد از بدر حسین از شهید بهمن محبوبی می گفت. از شهادت او خیلی متأثر بود. می گفت جلوتر از پاسگاه کنار هم حرکت می کردیم که تیر خورد. سرش رو روز زانوم گرفتم و پرسیدم بهمن چی شده؟ گفت تیر خوردم. از شکمم. لباسش رو بالا زدم که زخمش رو ببندم. دیدم شکمش سالمه. پیرهنش رو کمی بالاتر زدم و دیدم گلوله به قلبش خورده. سرش روی زانوم بود که آروم آروم تموم کرد. اونو گذاشتم و رفتم. بعد که برگشتم سراغ پیکرش خبری نبود. همیشه با تأثر از بهمن یاد می کرد. شهید بهمن محبوبی از معدود بچه های متأهل واحد بود.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم میزنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز میکنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.